اون تغییرات قیمتش ثابت میشه، پس میام سراغ اکسپکتد ریترن. اکسپکتد ریترنش که اینقدر نیست. همین الان من امروز صبح داشتم چک می‌کردم شاخصای ما پی بی 35 70 اینا رو داریم، اینا حتما باید بیاد پایین در بلند مدت. لذا همون شاخص غیر واقعی بوده، همین انتظاری که دولت داره غیر واقعی است. نه خیر، دولت انتظار غیر واقعی داره، شاخص به اون میزان ها نخواهد رسید، حتی با نرخ ارز بالاتر هم به اون میزان ها نخواهد رسید.
بعد ممنونم از شما. البته راجع به نرخ ارز خیلی صحبت میشه،
من فقط این نکته اضافه کنم. البته ما اگر بتونیم سود واقعی رو تحریک کنیم با کاهش هزینه ها، با تقاضای بهینه و کاری که میشه کرد و رونق تولید، افزایش تقاضا، تقاضا به دلیل افزایش شدید قیمت ها کلاپس کرده، تقاضا دیگه بالا نمیره. اگر تقاضا بالا نره و ما نتونیم صادرات هم بکنیم، عملا اون سودم تغییر نمیکنه، لذا شما دوباره حباب خواهید داشت.
بله. البته این حالا در مورد نرخ ارز این نکته رو می‌خواستم بگم که ما چون رشد اقتصادی منفی داشتیم، عملا نرخ ارز خیلی تاثیر بزرگی بر حجم تولیدات ما نداشت افزایشش، اما در تجدید ارزیابی دارایی‌ها در واقع تاثیرگذار بود که باعث افزایش شاخص بود. این نکته‌ای بود که خیلی از عزیزانی که معتقد بودن شاخص داره افزایش پیدا میکنه، دلایل منطقی داره، در واقع بهش
به نظر من اشتباه همین بود دیگه.
بله. و البته الان همون دوستان معتقد هستن که اگر بخوایم باز دوباره شاخص افزایش پیدا بکنه و برگردیم به بازار سبز، لازم هست که دوباره نرخ ارز رو تغییر بدیم و به سمت افزایش ببریمش تا همون شاخص در واقع افزایش پیدا بکنه. ممنونم از شما جناب آقای دکتر غلامی. جناب آقای دکتر رباتی، نظر عزتایی رو بشنویم. آنچه بر بازار سهام گذشت، بر شاخص بازار بورس گذشت در این یکی دو سال، اینکه آیا اون 2 میلیون، بالای 2 میلیون شاخص منطقی بود و آیا الان شاخص منطقی هست و اون غیر منطقی بوده، این که حالا دوستان معتقد هستن که دستکاری نشد ولی عملا به نوعی میتونیم بگیم با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها دولت سعی کرد در اون بره از زمان از طریق بازار بورس کسی بودجه خودش رو جبران بکنه و من حداقل به عنوان یک کارشناس معتقد هستم این نوعی دستکاری هست در بازار بورس. نظر حضرت رو شنونده.
بله، ببینید جناب آقای احمدی فرما، در بازارهای مالی در دنیا، اصلا من الان راجع به بورس خودمون صحبت نمی کنم، ما در بازارهای مالی در دنیا چیزی به نام رفتار منطقی نداریم که بیایم بگیم که آیا عدد شاخص 2,050,000 واحد منطقی بود یا خیر. حباب ها وقتی
متناسب رو بگیم،
نه اینم نمیتونیم،
که تناسب بازار بورس با اقتصاد کلان
اینم نمیتونیم بگیم. ببینید ما در اصلا من راجع به بازار خودمون صحبت نمی کنم، راجع به بازارهای کاراتر صحبت میکنم، مثل بازار وال استریت، مثل بورس‌های توسعه یافته دنیا. یک نکته رو جناب آقای دکتر غلامی اشاره کردن در خصوص اکسپکت ریترن یا در واقع سود شرکت ها و مسائلی از این دست. ببینید ما در بازارهای مالی به عدد افراد مشارکت کننده در بازار، سبک سرمایه گذاری داریم و نوع نگاه و تحلیل به بازار. یک نوع نگاه همین نوع نگاهی هستش که شما بیایید سود انتظاری شرکت ها، سود تخمینی شرکت ها بر اساس مفروضات رو با نرخ بهره بدون ریسک مقایسه بکنی، یه صرف ریسکی براش در نظر بگیری و بعد استنتاج بکنی که آیا الان بازار با حباب مواجه هست یا خیر. ولی ببینید این یک در واقع سبک تحلیل بازارهای مالی هست. شما در خصوص بسیاری از بازارهای مالی در دنیا، مثل بازار فارکس، مثل بازار رمز ارزها که امروز یک بازار جدی برای تمام سرمایه گذاران بین المللی شده، در اون بازارها اصلا شما چیزی به نام EPS مگه دارید که بخواید بازارها رو تحلیل بکنید؟ ولی شاهد هستید که حجم بالای نقدینگی روزانه در دنیا وارد این بازارها داره میشه. به عنوان مثال همین دیروز شرکت میکرو استراتژی که یکی از بزرگترین فاندهای آمریکا هستش، 440 میلیون دلار فقط در یک روز بیت کوین خریداری کرده. یک در واقع ابزار مالی که هیچ EPSی هم براش نمیشه متصور بود. یا شما وقتی طلا خریداری میکنید، مگه از طلا انتظار EPS دارید؟ فلذا شما سبک‌های مختلف سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارید، در بورس دارید. یکی از اون روش‌های تحلیل بازار روش محاسبه سود شرکت ها و تخمین حالا قیمت اونها هست که حالا روش های سنتی در واقع تحلیل بازار هم هستش. فلذا در مورد سوال حضرت عالی که آیا شاخص 2 میلیون منطقی بود، ببینید خیلی از تحلیلگران خبره و قدیمی بازار بودند که ما سال 97 98 99 باهاشون که صحبت می‌کردیم از شاخص 200,000 از شاخص 300,000 معتقد بودند که بازار منطقی نیست و شاخص عددش حباب داره، ارزش بازار حباب داره و خیلی تحلیلگرها هم بودن که روی عدد 2 میلیون واحد اعتقاد داشتن که نه، حباب نداره بازار و بازار منطقیه. در واقع ببینید بحث حباب یک بحثه، بحث این که آیا عدد منطقی هست یا نه یک بحث دیگه است. حباب ها وقتی شناسایی میشن که بترکن. حباب تا زمانی که نترکه، تا زمانی که در واقع خریدار جدیدی برای فروشنده وجود نداشته باشه، نمیشه نظر داد که بازار آیا حباب داره یا خیر و آیا اون حباب این در واقع توی اون قیمت اون حباب تخلیه خواهد شد یا خیر. این یک بحثه. در مورد منطقی بودن و نبودن هم واقعا افراد بر اساس دیدگاه خودشون میتونن نظر بدن، یعنی در واقع اون درکی که شما نسبت به هوای محیط اینجا دارید که برای یک نفر سرد هست، برای یک نفر مطبوعه، برای یک نفر ممکنه گرم باشه، اون در واقع تشخیص سرمایه گذاران در خصوص بازارها هم بر همین مبناست. یعنی بر اساس ما تو اقتصاد میگیم منحنی ریسک در واقع هر فرد، منحنی در واقع مطلوبیت هر فرد اونجاست که تعیین میکنه آیا به نظرش بازار منطقی هست یا خیر. فلذا همین موضوع هم هستش که در واقع مارکت رو اصلا به وجود میاره. یعنی شما در هر مارکتی در هر لحظه خریدار داری یه فروشنده. اون کسی که میفروشه به نظرش دارایی تو اون قیمت ارزشمند نیست و اون کسی که میخره به نظرش ارزشمنده و این به مسائل متعددی برمیگرده که حالا جای باز کردنش اینجا نیستش. اما یک نکته بسیار مهمی که من میخوام اشاره کنم که در صحبت‌های جناب عالی و سایر اساتید هم بود، ببینید در خصوص اینکه آیا دولت در بازار دستکاری میکنه یا خیر، اصلا وضعیت بازار الان چی هست، دولت جدید باید چه کار بکنه، من این رو به صراحت خدمتتون عرض بکنم. چیزی که من در جلسات متعدد با آقایون سیاستگزار دیدم در حوزه اقتصادی کشور، نه در این دولت نه در دولت قبل کلن، و وقتی پای صحبت‌هاشون میشینی نظراتشون رو جویا میشی، مشکلی که وجود داره در اقتصاد ما این هستش که اصولاً علارغم همه حرف‌ها و نکاتی که بیان میشه و در واقع موضوعاتی که برای جامعه عنوان میشه، بازار سرمایه برای سیاست‌گذار اقتصادی در کشور ما هیچ وقت مسئله نبوده. یعنی در واقع یک بازاری بوده، یک در واقع موضوعی بوده بازار سرمایه و بورس که همواره به عنوان یک موضوع کاملا حاشیه‌ای بهش نگاه شده و شاید حالا من به عنوان مثال اینو خیلی جاها ذکر میکنم، واقعا شاید مسئله بورس از بسیاری مسائل پیش پا افتاده برای دولت بی اهمیت تر باشه. دلیلش هم چند تا موضوع هستش این که چرا به این شکل هست. یکی این هستش که ببینید اولا در سطح سیاست گذاری در کشور ما دانش و شناخت نسبت به بازارهای مالی وجود نداره. دلیلش هم این هستش که ما اقتصادمون همواره یک اقتصادی بوده که متکی به بازار پول بوده، متکی به درآمدهای نفتی بوده و دولت‌ها هیچ وقت این احساس رو نکردند که همونطور که جناب آقا بزرگی اشاره کردند، این بازار میتونه یک در واقع منبع تأمین مالی و توسعه اقتصادی برای کشور باشه. ببینید کل بازار سرمایه ما امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، مارکت کپش 220 میلیارد دلاره که اگر ما در واقع بر اساس فری فلوت این رو در نظر بگیریم، بر اساس ارزش بازار در گردش در نظر بگیریم، عدد بسیار کمتر از این خواهد بود. شما وقتی در یک اقتصادی دارید فعالیت میکنید که فقط یک شرکت شما، هولدینگ خلیج فارس شما، سال گذشته 10 میلیارد دلار فروش داشته، اون موقع پی میبرید که در واقع بازار سرمایه عددی نیست در اقتصاد ما، و به همین دلیل هم در سیاستگزار اقتصادی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، حتی رئیس جمهور به این موضوع توجه نمی کنند که تبعات تصمیماتشون برای سرمایه گذار، برای بازار سرمایه چی خواهد بود. یعنی این مربوط به الان هم نیست. یعنی شما وقتی نگاه میکنید، ما در سال 92-93 شاهد این بودیم که وزارت نفت به یک باره نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی رو چند برابر کرد بدون توجه به اینکه تبعات این تصمیم بر بازار سرمایه چی هست. یا شاهد این هستیم که مثلا یک شبه افزایش نرخ خودرو ملغا میشه بدون اینکه دولت در نظر بگیره تصمیم در این خصوص چه تبعاتی برای بازار داره. فلذا اگر ما میخواییم در مورد بازار سرمایه صحبت بکنیم و دستکاری، به نظر من اول باید به این توجه بکنیم که اصلا ذاتاً دستکاری مطرح نیست. دلیلش هم اینه که این بازار واقعاً در سطح سیاستگذاری کشور اهمیتی نداره و دلیلش هم عرض کردم خدمتون، یکی نبود دانش و شناخت در سطح سیاستگذاری کشور نسبت به بازار سرمایه و جایگاهی که در اقتصاد میتونه داشته باشه است. و نکته مهم دیگه که حالا باعث شده که بالاخره خبرگزاری مثل تسنیم، رادیو گفتگو، صدا و سیما اخیراً و جدیداً زیاد به بازار سرمایه توجه بکنن، این هستش که ما تا قبل از این ضریب نفوذ بازار سرمایه به شدت در کشور پایین بود. یعنی قشر خیلی کمی از مردم درگیر این بازار بودن. حالا اخیراً که یه مقدار ضریب نفوذ بازار بیشتر شده، این بازار بیشتر توسط سیاست‌گذار مورد توجه قرار میگیره و ما به نظرم من بعد شاهد این خواهیم بود که کم کم بازار سرمایه جای خودش رو باز خواهد کرد در سیاست‌گذاری ها. ولی به نظرم هنوز ما فاصله بسیار زیادی خواهیم داشت به اینکه اصولا این بازار انقدر اهمیت پیدا بکنه که دولت بخواد به این فکر بکنه که بازار رو به هر شکلی دستکاری بکنه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر رباطی. جناب آقای دکتر دریری، اگر تکمیلی در مورد صحبت هست، نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که بپردازیم به این که آیا دولت میتونه با سیاست گذاری و برنامه ریزی در واقع بهره بیشتری رو از بازار سرمایه ببره. خیلی از کارشناسان معتقد هستن ما حجم نقدینگی در اقتصادمون خیلی بالاست و میشه با سیاست گذاری و برنامه ریزی هایی در واقع این نقدینگی رو هدایت بکنیم به بازار سرمایه و ازش بهره ببریم. یک بار دیگه هم تاکید میکنم ما در خبرگزاری تسنیم هستیم، از برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع افزایش شاخص بورس به چه قیمتی در خدمت کارشناسان بزرگوار جناب آقای دکتر امین دلیری، معاون پیشین وزیر اقتصاد و مدرس دانشگاه، جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، مدیر عامل صمدگردان نیکان و کارشناس بازار سرمایه، جناب آقای دکتر رضا غلامی، کارشناس اقتصادی و مدیر مسئول پایگاه خبری و تحلیلی بازار نیوز، و جناب آقای دکتر مهدی رباطی، تحلیلگر بازار سرمایه و اقتصاددان. این برنامه رو میتونید از طریق پیج اینستاگرام خبرگزاری تسنیم هم به صورت زنده و تصویری مشاهده بفرمایید. در خدمتتون هستیم آقای دکتر دایی.
همه هم غم اونایی که اقتصاد رو تحلیل میکنن یا اونایی که سیاستگزار اقتصادی هستن میخوان که بازار سرمایه یک بازار واقعی با ثبات و دائمی بشه، نه اینکه با تغییراتی که الان اشاره کردن آقای دکتر رباطی که یک قیمت خودرو مثلا میتونه بازار رو به هم بریزه. خب این بازار بی ثباتیه واقعا. قیمت خودرو در واقع بله در بورس دستوری نیست، ولی زمانی که تنظیم بازار در خارج از بورس اتفاق میفته، این وظیفه دولته که بیاد و تنظیم بکنه قیمتی که در واقع میدونید که حدود دو سال پیش حسابی که به علاوه سرانگشتی آره من تو ذهنم هست، حدود 10 برابر قیمت خودروها افزایش پیدا کرده. خب دولت میاد که بعد از اون که به صلاح قیمت ها آزاد میشه که باز دوباره یه افزایش مجدد رو این قیمت ها میاد. خب دولت به هر حال که به عنوان منافع جمع رو هم باید در نظر بگیره. یعنی این نیست که فقط در واقع ایده در بازار سرمایه واکنش نشون میدن. داستان اینجوریه واقعا. نه ما تنها ما در دنیا هم اینجوریه. یک اقتصاد وجود داره، چندین متغیرهایی که در واقع ارتباطش با اقتصاده. یکی از اونها بازار سرمایه است. اگر دولت همه سیاست‌های خودشو، من تعجب می‌کنم گاهی اوقات می‌بینم که مثلا یکی چیزی که یکی از این روزنامه‌ها من امروز مشاهده کردم، دیدم که مثلا دوست دارن که قیمت تورم بالا بره، نرخ تورم بالا بره، چون بازار سرمایه به حال تبعیت می‌کنه شاخص‌ها بالا میره. یا همینطور که اشاره کردم تو همین تحلیل این برادر عزیز ما در بازار سرمایه میگه که باید ارز نیمایی به 25000 تومان برسه یا بعدن ارزهای به سراسیز بیشتر برسه که تا بازار سرمایه یک حرکتی انجام بده. اینا به نظر من دنیا هم قبول نداره. یکی یک معاون بانک جهانی رو داریم که به حال اظهار نظر کرده یا باید اقتصادی بگیریم یا بازار سرمایه رو بگیریم، اونی که در خارج از کشور در واقع. بعد ما با بحران‌های مالی و یا مثلا اون چیزی که در بازار طلا در جهانه، اصلا بازار سرمایه ما تبعیت نمی‌کنه. ما در داخل خودمون فقط قوانین خودمون رو داریم. من بارها دیدم که شاخص‌های مثلا بحران‌های در خارج کشور اصلا بازار کل اون بازار سرمایه در دنیا داره سقوط می‌کنه، ولی ما داریم افزایش در همون زمان افزایش داریم. خب معلومه که یه جایی این خرابه. ببینید هممون در حال دلمون می‌سوزه و دولت هم به نظر من، چون گفتم عرض کردم که من چون یه مقدار حالا جناب آقای رباطی اشاره کردن، دولت نه این نظر نداره که بازار سرمایه اساس. من یادمه که هنوز به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری نشد، خود من یه جلسه با کارگزاران بورسی که دخیل در چیز بودن در به اصطلاح بازار سرمایه با خود من داشتم، من همه اینا رو منتقل کردم به جناب آقای رئیس جمهور که الان آقای رئیسی هستن. ایشون جزء اولویت‌های خودشون گذاشتن که بازار سرمایه باید مورد حمایت، ولی به هر حال گاهی اوقات چیزایی وجود داره که دست ما نیست. چون دولت میاد رو تورم صحبت میکنه که 1% دادن کاهش بده میکنه، فورا بازار سرمایه واکنش نشون میده. این مغایر با اصول واقعیات اقتصاده. یعنی ما باید در وهله اول کاری انجام بدیم که بازار سرمایه ما از منطق اقتصادی اتفاقا پیروی بکنه، با شاخص ها متغیرهای اقتصادی واکنش نشون بده. ببین ما بازارهای موازی داریم، این بازارهای موازی همیشه در بازارهای ما وجود داشتن که نرخ ارز از نرخ تورم، اشتغال، نرخ سود، مالیات، رشد اقتصادی، اینا در واقع بر نقدینگی بالایی که شما اشاره کردید.
بله.
هر کدوم از اینا به هر یک آلارم به اصطلاح درست نشون بدن به همون طرف نقدینگی حرکت میکنه مردم در واقع. ولی بازار سرمایه، من با همه این احوالی که دارم که صحبت میکنم، یک بازار همیشه پربازده بوده و این نیست که ما الان بیایم که بازار سرمایه رو واقعا به خاطر این چیزایی که متاسفانه به وجود اومده بیایم که خرابترش کنیم. من یه آماری رو فقط اشاره بکنم بعد دیگه به مطلب بعدی برسیم.
بفهمید خیلی کوتاه
اگر اجازه بفرمایید. ببینید از سال 88 تا سال 98 یک آمار 10 ساله است که بازدهی بازار موازی بازار سرمایه رو اینجا بوده حساب کرده. بازار سرمایه 27 برابر بوده، بازار ارز 17 برابر، بازار طلا و سکه 13 برابر، بازار مسکن 7 برابر، خودرو 5 برابر و بانک باز که بهترین نگردانده بسیار پسندازه مردم 4 برابر بازدهی داشته. خواست ببینیم که در این 10 سال تا 98 بازار سرمایه در واقع بیشترین بازدهی داشته در مجموع. یا در سال 99 این بازدهی تکرار شده به خاطر اون رشد، البته اون شاخصی که ما داشتیم. خب ما باید این بازارهای موازی رو هم ببینیم. این بازارهای موازی مثلا فرضاً دولت اگه بیاد نرخ سود رو به خاطر بسرا مسائل بسرا همین جمع کردن نقدینگی و حجم بزرگی از نقدینگی رو بالا ببره، خب بازار سرمایه مسلماً اکثر من نشون میده. اینو ما قبول داریم، ولی به هر حال باید دولت تو این میان یکی رو انتخاب بکنه. بازار سرمایه یا اقتصاد کلش رو در واقع میخواد جمع جور بکنه. اگر ما بیایم که بازار سرمایه رو یا سهامداران رو با منطقهای اقتصادی و عقلانی در واقع اینها رو آگاهی های بیشتری واقعا بهشون بدیم که اشاره هم کردن، یه زمانی 5 میلیون کد ما داشتیم، الان ما بالای 50 میلیون کد بورسی داریم که 45 میلیون نفر حداقل آدمایی هستن که در واقع خرد یا آگاهی کمتری نسبت به پیچیدگی بازار سرمایه دارن. دولت باید هدایت بکنه. من در پایان عرض خواهم کرد که ما چه تدابیری یا دولت اتخاذ بکنه که بازار سرمایه از این حالتی که امروز داره بیرون بیاد.
ممنونم از شما جناب دکتر آقا بزرگی. باز هم حضرت علی اگر نکته‌ای در مورد صحبت هست از زبان شما شنونده ایم. خیلی متعهد هستن این بازار سرمایه ما با همه ایرادات و اشکالاتی که داره ظرفیتش اینی که الان هست نیست و میتونه دولت با برنامه‌ریزی و سیاست گذاری که نمونهش رو خدمت جناب دکتر دایری عنوان کردم، این که بیاد نقدینگی رو مدیریت بکنه و هدایت بکنه به بازار سرمایه، هم میتونه این بازار رو از وضعیت فعلی خارج بکنه و همین که از این طریق کمک بکنه به تأمین منابع مالی برای شرکت‌های تولیدی، کارخانجات و به نوعی تزریق به سمت تولید. آیا این امکان پذیر هست؟ آیا میتونیم بگیم که ظرفیت بازار بورس ما خیلی بیشتر از این حرف هاست؟ یا اینکه نه، باز هم مثل فرمایش جناب آقای دکتر رباتی بگیم که هیچ منطقی در واقع حکم فرما نیست؟
خدمت شما عرض کنم این ظرفیت های موجود در بازار سرمایه و پتانسیل ها رو به نظر من اعتقاد دارم دولت به خوبی متوجه شده و واقف به این موضوع هست، کما اینکه حدود 50% کسری بودجه رو اولین نکته ای که به اصطلاح دولت دریافت کرده به درستی این استش که این منابع رو چگونه از بازار سرمایه که پتانسیل های بسیار بالایی داره بتونه بازیافت بکنه. به هر حال ببینید همین تعداد و تکثر تعداد فعالای بازار سرمایه که بخش عمدهشون به دلیل تازه وارد شدن به این مجموعه عظیم اون آگاهی و تجربه کافی رو ندارند، ما نمیتونیم بر اساس خواسته های تک تک این افراد یک مدلی تعریف بکنیم و انتظار داشته باشیم تک تک این افراد در هر شرایطی مثل همین مثالی که الان آقای دکتر رباتی زدن، هر کسی به زعم خودش یه استنباطی بکنه، یکی میگه بازار سرمایه خب بازدهی خوبی داشت، یکی بد داشت. ما اون اهداف کلان رو که وظایفی برای هر سازمانی، هر ارگانی، هر نهادی تعریف شده، مثلا میگیم سازمان بورد وظیفه‌اش چیه؟ افزایش نقدشوندگی، افزایش شفافیت، نظارت بر انتشار اطلاعات شرکت‌ها، این جزء وظایف اصلی است. اما به مرور زمان همین صحبتایی که حتی بعضی از کارشناسان، حتی برخی از صاحب نظران صحبتای جمعی که میکنن، ناخودآگاه یه انتظار ایجاد میشه که گویی وظیفه سازمان بورس دخل و تصرف در افزایش یا کاهش شاخصه یا کنترل شاخصه و به نوعی مجبور میشه به دلیل انتظارات بیش از حدی که وجود داره بعضی از مواقع از مدار اصلی کار خودش ممکن خارج بشه، یعنی حتی ممانعت هایی که با وظیفه ذاتیش یعنی خلاف افزایش نقدشوندگی ممکنه رول ایفا بکنه. بنابراین میخوام بگم که اون انتظاری که ما داشتیم از بازار سرمایه، اون دیدی که داشتیم هم از جانب دولت هم از جانب آحاد مردم، واقعا به اون سطح اطلاعات و آگاهی رسیدن، پتانسیل کاملا مشخصه. اما نحوه استفادهش رو من فکر میکنم تا زمانی که اون زیرساخت‌های لازم و مقدمات لازمی که شاید یکیش اصلاح قانون و مقررات باشه، اصلا خود اون زیرساخت‌هایی که حالا عمدتاً معمولا همکارای ما به خصوص تو بازار سرمایه اونا که فنی کار میکنن، مثلا سامانه معاملات رو جزی که زیرساخت‌های اصلی هم میبینن، بله یکی از ابزارهای لازم هست، اما اون مقدمات قانونی در یک فضایی که نگاه و نگرش همین حال حاضر و سنوات گذشته هم به همین شکل بوده، اگر یک هیئتی به عنوان شورای عالی بورس بیان بشینن کنار هم و تماما در ید اختیار کنترل وزیر محترم اقتصاد یا هر ارگان دیگر، هر نماینده از جانب دولت باشه، طبیعتا سمت و سوی تصمیمات به اون سو میل پیدا خواهد کرد. لذا این جزء ریساخت هاییست که خوشبختانه هم قانون تجارت هم قانون بازار اوراق بهادار در شرف اصلاح هست، پیشنویس هایی در این ارتباط ارائه شده، حتی اخیراً مشخص شد که مثلا احکام اعضای شورای عالی بورس رو رئیس جمهور باید امضا کنه، یعنی اون استقلال لازم رو باید داشته باشه، همونطور که ما انتظار داریم سازمان بورس حافظ منافع بلند مدت کل سهامداران باشه، بانک مرکزی حافظ ارزش پول ملی و در حقیقت تعیین کننده سیاست‌های پولی باشه در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی، یعنی اینا منفک نیستن ولی استقلالشون شرط اول هستش. همون گونه که ما دیدیم در دوره پیشین ریاست سازمان بورس یکی دو مورد حرکاتی شد که واقعا بی سابقه بود و انتظاراتی که اهالی بازار سرمایه داشتن به خوبی تحقق پیدا کرد. مستقیما مکاتباتی صورت گرفت، مطالبات آحاد سهامداران رو در حقیقت به منصه ظهور رسوندن، مطالبه کردن. همین کار رو هم مدیریت فعلی سازمان بورس یواش یواش دارن انجام میدن، یعنی علارغم اینکه که دو ماه بیشتر نگذشته، همین مطالبه یه ضرر زیان همین صندوق پالایش که آقا یه حتی جمله‌ای بیان کردن که آقا مردم مطالبه دارن از دولت، این صندوق پالایشی که به این قیمت فروخت چرا افت کرده.
تو همین الان به ما پیامک دادن در مورد همین شخص صندوق پالایش و گفتن که آپارتمان کلی افزایش پیدا کرده، ارز افزایش پیدا کرده، طلا افزایش پیدا کرده و الان مشکل فقط اینه که شاخص بورس در واقع نباید افزایش پیدا بکنه و صندوق پالایش یکم رو در واقع ما خریداری کردیم در اون زمان 20% تخفیف و الان وضعیتش رو بررسی بکنید که چرا به این روز افتاده.
همون تناسبی که به هر حال یه امتیازی قرار بود با 20% تخفیف به مردم فروش بره، ببین یه سطح اطلاعاتی حتی بعضن ممکنه در رؤوس مسئولین، در سطح بالای مسئولین هم اتفاق بیفته. انتقال ناصحیح اطلاعات، آموزش ناصحیح، ایجاد انتظار از این که در هر شرایطی بازار سرمایه بازار پر ریسکیه. اگر بخوایم مقایسه بکنیم با آماری که جناب آقای دکتر دلیری الان ارائه فرمودن، بله در کنار بازدهی بالا که مطمئنن پر بازده ترین بازار، بازار سرمایه و بورس خواهد بود، پر ریسک ترینش هم بازار سرمایه است، ولی این رو معمولاً گفته نمیشه و این انتظار ایجاد میشه که هر کسی در هر شرایطی ولو به صورت مستقیم، الان بحث ما این هست، یکی از مبانی که الان دستور کار قرار گرفته برای مسئول اقتصادی توسعه بازار سرمایه، توسعه دامنه فعالیت ها و در حقیقت عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. به طور مستقیم ما اصلا نباید اجازه بدیم. اعتقاد دارم من ممکنه در خیلی از بورس ها این اتفاق بیفته، مثلا در بورس پکن اگه اشتباه نکنم آقای دکتر رباتی اصلاح بفرمایید، در بورس شانگهای، در بورس پکن تا 12 ماه، 1 سال اجازه به کسی نمیدن مستقیما وارد بازار سرمایه بشه به طور غیر مستقیم که جلوگیری بکنه از این ریسک ها. اما وقتی ما به طور کل این رو حالا ایجاد کردیم، بحث گذشته نمیکنیم، در آینده ما باید بنای کارمون رو بر این اساس بگذاریم، بیشترین بهره برداری از بازار سرمایه و ظرفیت هایی که وجود داره در کنار بازار پول مکمل هم هستن. نگاه ما باید به تأمین مالی بنگاه باشه. بازار ثانویه بله ترابط و شادابی ایجاد میکنه که میتونه زمینه اصلی برای تأمین مالی در بازار اولیه باشه، بله، اما محور اصلی اگر قرار گرفت که یک کسی اومد 100 تومن سهامی خرید، 100 تومن شد 80 تومن یا 150 تومن، ما بشینیم ارزیابی بکنیم که بله بازار خوب بوده یا بد بوده. از نظر من بازاری خوبه که بیشترین سهم رو در تأمین مالی اون بنگاه داشته باشه. تا زمانی که بنگاهایی که علارغم حجم عظیم نقدینگی 4000 همتی که ما داریم، تک تک بنگاها از بزرگترینش دولت تا کوچکتر همه مشکل نقدینگی دارن، این کمبود نقدینگی ما از بازار سرمایه میتونیم تامین بکنیم، بهای بیشتری بدیم، انتظارات ایجاد نکنیم برای آحاد سرمایه گذاران، به خصوص افرادی که اطلاعات کافی ندارن که در هر شرایطی مثل همین بحث پالایش، این پالایش ما الان وارث اون حرکاتی هستیم که حالا 1-2 سال پیش صورت گرفت، الان در حقیقت باید بیایم پاسخش رو بدیم. اما شکل صحیح‌ترش این هستش که میگه ما سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مثل حساب بانکی نیست. خیلی کسایی که مبتدی بودن همین سوالا رو میکنه، آقا ما اومدیم توی بورس ضرر زیان کردیم، کی میخواد جواب ما رو بده؟ این انتظار رو ما به نظرم خودمون نباید ایجاد بکنیم.
بله ممنونم از شما. البته الان ایجاد شده در واقع دیگه این انتظاره که حالا بخصوص در مورد پالایش میگم پیامک زده بودن به ما. جناب آقای دکتر غلامی، قبل از اینکه بریم سراغ تدابیری که دولت میتونه در نظر بگیره برای اینکه یه سر و سامونی به بازار بورس بده و آیا اون رو در واقع متناسب بکنه با سطح اقتصاد و انتظار، اینه که گفتن که جنابای علیزاده عضو ناظر مجلس شورای بورس سال گذشته در واقع اعلام کرده بودن که یک شرکت حقوق نزدیک به دولت 4000 میلیارد تومان در سقف قیمت سهام فروخته و از اون طرف بعد که الزام کردن به بازارگردانی اومده 800 میلیارد تومان سهام خریده و فقط عنوان کرده بودن که نزدیک به دولت یک مجموعه حقوقیه که در بدنه خود خودش مالک سهام نهاد پولیه و اینکه حالا حجم قابل توجهی هم سهام خرید و فروش کرده. این مطرح شده که آیا این رو ما دستکاری میذاریم اسمش رو؟ به هر حال نهادهای حقوقی که شرکت‌های حقوقی که در اختیار دولت هست و دولت داره از اونها بهره میبره، آیا از همین شرکت‌های حقوقی نمیتونه بهره ببره و در واقع سامانی بده به بازار بورس؟ و دو اینکه این شاخصی که امروز ما داریم میبینیم شاخص امروز نیست و شاید مربوط بشه به 10 سال گذشته و باید شاخص تغییراتی میکرد. حق در واقع سهامداران این نیست که شاخص از 2 میلیون یک مرتبه به این در واقع شاخص برسه.